أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اخراج مطلق مطلقه رجعیه را از بیتش حرام است، کما اینکه خروج او هم حرام است، بالکتاب و سنت و الاجماع. لکن اینو حرمت استثنایی دارد، الا ان یأتینا بفاحشه مبینه. استثناء حرمت اینه که مطلقه فاحشه مبینه ای را بیاورد. در استثناء هم کلام و اشکالی نیست، انما الکلام در معنا و مراد فاحشه مبینه است. برای مراد او اقوالی است، فاحشه در فاحشه مبینه اقوالی است. احدها ما یوجب الحد، کل ما یوجب الحد. ثانیها کل ذنب ادناه و ایزا اهل 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 زوج، ایزاها اهل زوج و سب بهم. سوم هم این که بگیم نه، عبارت است از ایزاها اهل زوج و سب بها لهم، نه هر معصیتی. اصلا فاحشه مبینه ان تؤذی اهل زوجها و تسبهم و تستطیل بهم اللسان. اهل مرد را اذیت کنه، فوششون بده، ناسزا بهشون بگد، اینا عبارت است از فاحشه مبینه. یا بگیم نه، فاحشه مبینه کل الفاحشه المبینه ادناها ان تؤذی اهل زوجها و تسبهم. فاحشه مبینه ادناش اینه. اینا اقوالیه در مسئله. یکی این که الفاحشه المبینه ما یوجب الحد، الفاحشه المبینه الذنب المعصیه ادنى المعصیه ان تؤذی اهل زوجها و تسبهم. ثالثها ادنى الفاحشه المبینه ان تؤذی زوجها و تسبهم. این هم یک قول، یکی هم زنا. اصلا میگیم الفاحشه المبینه از زنا. و از نظر روایات هم اختلاف هست، در روایات هم اختلاف است در تفسیر فاحشه مبینه. بعضی از روایات تفسیر کرده به سبها اهل الزوج و ایزاهم، شکر تکیه کردن در وقت مباحثه اینه که آدم حواسش جمع باشه، چون آدم که تکیه کرده یه جای خوبی دارد. اگه آدمی که تکیه کرده حواسش جمع نباشه، ناشکری کرده، مضافاً به اینکه شاید شبهه خلاف شرع و خروج از عدالت هم درش بیاد. توجه بفرمایید. پس بنابراین حالا آقایون که روبرو نشستن اینا مجبورن شکر انجام بدن، حالا آقایون که تکیه کردن ممکن من حواسم پرت بشه، ولی من تا حواسم جمع باشه، تا یکی حواسش پرت بشه سریع متوجهش میکنه، اما شکر به هر حال اینه، انصافش میده. در روایات هم اختلاف هست، بعضی از روایات تفسیر کردن به همون ایزا و زوج اهل زوج و سب و حالهم، بعضی هم به زنا تفسیرش کردن، در روایات به زنا هم تفسیر شده، در بعضی از روایات به سحق تفسیر شده. پس روایات هم در تفسیر فاحشه مبینه و مراد از فاحشه مبینه اختلاف دارد. فبعضها فسرها به زنا، بعضش به سحق، بعضش به ایزاء اهل زوج و دون کر روایات. حالا من روایات رو براتون میخونم. همه روایات تو باب 23 است. یکی از اونها مرسله ابراهیم ابن هاشم، یک باب 23 من ابواب العدد، کتاب الطلاق باب 23 ابواب العدد. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه هاشم ابن ابراهیم قمی عن بعض اصحابه عن الرضا علیه السلام فی قوله تعالی لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن الا ان یأتین بفاحشة مبینه قال اذاها لأهل زوجها و سوء خلقها. از امام اشتو اینجوری نقل شده که ذیل این آیه فاحشة مبینه رو اینجوری تفسیر فرمودن، اذاها لأهل زوجها و سوء خلقها. این روایت تفسیر کرده به عذیت و بدخلقی. باز مرسله دیگر، کلینی عن بعض اصحابنا عن علی ابن حسن تیمی عن علی ابن اثبات عن محمد ابن علی ابن جعفر قال سأل المأمون الرضا علیه السلام عن قول الله عز وجل ولا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن الا ان یأتین بفاحشة مبینه قال یعنی بالفاحشة المبینه ان تؤذی اهل زوجها فاذا فعلت فان شاء ان یخرجها من قبل ان تنقضی عدتها فعل. فاحشة مبینه اینه که قوم و خویشای مرده رو تو خونه اذیت کنه. این هم باز تفسیر کرده به ایزا المطلقه اهل المطلق. این دوتا روایت اینجوری تفسیر کرد. مرسله صدوق سه همین باب 23 محمد ابن علی ابن الحسین قال سئل الصادق علیه السلام عن قول الله عز وجل و اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن الا ان یأتین بفاحشة مبینه قال الا ان تزنی فتخرج و یقام علیها الحد. فاحشه مبینه در اینجا به زنا تفسیر شده. روایت چهارم اکمال الدین ان سعد بن سعد تقدم فی الاجاره فی احادیث زمان سائق ذا افسر خبر سعد ابن عبدالله. چهارم خبر سعد ابن عبدالله ان صاحب الزمان علیه السلام قال قلت له اخبرنی عن الفاحشة المبینه الذي اذا اتت المرأة بها في ايام عدتها حل للزوج ان يخرجها من بيته. اون چیه که مردی میتونه از خونه بیرونش کند؟ قال عليه السلام، حدیث از صاحب ام صلوات الله و سلام علیه علی این روایت، الفاحشة المبینه هي السحق دون الزنا فإن المرأة إذا زنت وأقيم عليها الحد ليس لمن أرادها أن يمتنع بعد ذلك من التزويج بها لأجل الحد. همو زنا مراد، صح مراد، نه زنا. برای اینکه زن که زنا کرد وقتی شلاقشو خورد مرد دیگه میتونه باش ازدواج کنه. و ازا سحقت، اما وقتی مساحقه نمود اون عمل نامشروع را با هم جنس خودش انجام داد، و ازا سحقت وجب علیه الرج، مساحقه در زنان لواط در مردان، و ازا سحقت وجب علیه الرجم و الرجم خزیون و من قد امر الله عز و جل برجمه فقد اخزعه و من اخزعه فقد ابعده و من ابعده فلیس لأحد ان یقربه. کسی که خدا دورش کرده دیگه کسی دیگه حق نداره نزدیکش بشه. خب طبیعی است که سنگسارش کردن میمیره و دیگه کسی هم نزدیکش نمیشد، کسی هم حق نداره نزدیکش بشه. این هم تفسیر به بله. حالا اینجا اینجوری فرموده است، توجه بفرمایید. اینجا اینجوری فرموده، روایت اینه. باز روایت دیگه دارد که فضل ابن حسن تبرسی ولا تخرجوهن، یعنی حد سحق جرد جلد است، مطمئنید؟ خیلی خوب، خیلی خوب، اشکال به روایته، توجه کن. خیلی خوب، یه کلمه فرمودید آقای عزیز، اجازه من دارم عرض میکنم، من میگم آیا مطمئنید به این معنا یا نه؟ فرمودید مطمئنید، بذار آقای داری بفرمایید. خب بس توجه بفرمایید، اصل روایت اینجور نیست که قائل نشه مرحبا به ناصرنا، ناصر روایت. توجه بفرمایید، توجه کنید، فضل ابن حسن تبرسی، توجه، روایت 5، فضل ابن حسن تبرسی فی مجمع البیان فی قوله تعالی ولا تخرجوهن من بیوتهن الا ان یاتین بفاحشة مبینه، مرسله تبرسی، قال قیل هی البضاعة علی اهلها فیحل لهم اخراج، و فوش بده به اهل مرد، اهل خودش، هی البضاعة علی اهلها، اهل خود زن، اگه اهلها باشه یعنی اهل زن، اون وقت میتونن بیرونش کنن، اهل زن لابد همون اهل مرد، همون جوری که بیت خودشه، اهلم لابد اهل خودشه. و هو المروی عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام، تبرسی فرموده از ابی جعفر و ابی عبدالله هم به معنای فوش تفسیر شده. مرسله ششم، باز مرسله روایت ششم، مرسله تبرسی، و روا علی ابن اثبات علی عن الرضا علیه السلام قال الفاحشة ان تؤذي اهل زوجها و تسبهم، فاحشه این قوم خویشای زوج خودش را دشنام بدهد و اذیتشون کند. اینا روایات، هیچ کدام از این روایات از نظر سند تمام نیست، هیچ یک از این روایات از نظر سند تمام نیست. بله، شیخ رضوان الله تعالی علیه در خلاف ادعای اجماع فرموده بر اینکه فاحشه مبینه سب اهل زوج و ایزا اهل زوج را شامل می شود. شیخ در خلاف ادعای اجماع کرده که الفاحشه المبینه تشمل به عمومها ایزاء المطلقه و سب المطلقه اهل الزوج، این رو ادعا اجماع برش کرده، اما نفرمود مستند روایات است تا ما بگیم با عمل اصحاب سند مراسیلی که تفسیر به بزا و فوش کرده جبران می شود. این رو نفرموده، فرموده اجماع فرقه دلیل است، نفرموده دلیل اجماع فرقه و روایاتی که در کتب نقل کردیم، مستند رو اجماع قرار داده، بنابراین نمیتونیم بگیم با عمل اصحاب این روایات جبران میشود. و به مثل همین است مسئله شهرت مدعات در مسئله، شهرت هم در مسئله ادعا شده است بر این که الفاحشه المبینه ادناها سب الزوج مطلقه و ایذاها اهل المطلق، شهرت ادعا شده که ادنای فاحشه مبینه کمترین چیزش ایذاء مطلقه و سب مطلقه است اهل مطلق را، ادعای شهرتی هم شده است. باز اون هم استنادش به این روایات چون برای ما معلوم نیست، فلذا نمیتونیم بگیم سند روایات با اون شهرت هم جبران میشود. بنابراین روایات کلها ضعیفت الاسناد ولا جابر لها، نه اجماع شیخ در خلاف میتونه جابر باشد، نه شهرتی که ادعا شده در مسئله میتونه جابر باشد، چون استناد معلوم نیست. بله، روایاتی که تفسیرش کرده به سب و به شتم و ایزا، اینا بیش از روایات دیگر است، روایات مفسره به سب و ایزا زیادتر از روایات دیگر است. دو تا مرسله اول داشتیم، مرسله ابراهیم و مرسله کلینی که اینا تفسیر کرده بود به اذیت، مرسله طبرسی هم تفسیر کرده بود به عذیت، مرسله طبرسی باز از علی ابن اثبات هم تفسیر کرده بود به عذیت. چهار تا مرسله تفسیر کرده است به ایزا و سب و استطاله لسان، یه روایت به سوق تفسیر کرده، یک مرسله به زنا تفسیر کرده. خب این راجع به سند روایات تا اینجا که هیچ کدامش از نظر سند تمام نی جابر هم ندارد، هرچند روایاتی که تفسیر به سب کرده اکثر هستن. اللهم الا ان یقال، شلاج قفشاری همینه میخواد بگد اللهم الا ان یقال که مرسله شیخ صدوق چون از مراسیل جزمی شیخ صدوق است خالی از اعتبار نیست، برای اینکه مرسله صدوق اینجوریه: محمد ابن علی ابن الحسین قال سئل الصادق علیه السلام، از امام صادق سوال شده، مسلم گرفته که از امام صادق سوال شده، داره نسبت جزمی میدهد. اون وقت بگید مرسله شیخ صدوق اینجور مرسلهاش خالی از اعتبار نیست. لکن لا یخفا، اگر مرسله شیخ صدوق را اما معتبر بدانیم، باز مرسله دلیل بر انحصار نیست، مرسله دلیل بر انحصار نیست، بلکه یا مرسله مصداقی از مصادیق را تفسیر کرده کما هو الدب در تفسیر ائمه معصومین صلوات الله علیه اجمعین، یه مصداق تفسیر کرده، مثل اینکه تمام آیات قرآن که داره متقین چنین و چنانن در روایات به امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه تفسیر شده، برای اون اکمل افرادش است. اهل الذکر به ائمه تفسیر شده، اکمل افراد است. دب و دیدن روایات مفسر از ائمه معصومین در این گونه موارد تفسیر به مصداقه، یا مصداق تفسیر کرده، یا نه تفسیر به مصداقی نموده که نموذجی است از اشباه و انظارش، تفسیر به مصداقی نموده که نموذجی است از اشباه و امثالش. زنا رو گفته نمونه برای ما یوجب الحد، فاحشه مبینه ما یوجب الحد، منتها زنا رو به عنوان نمونه گفته است. این هم راجع به اینجا صاحب جواب اجازه فهم اجماعش که خلافش صحه است، اجماع مسلح اجماع منقول، او که ادناها را گفته است، اون که ایزا را گفته است، معلومی حدا بگه، اون که حدا معلوم نی بگه، توجه بفرمایید، اون که معلوم نی حدا بگه. صاحب جواهر و دیگران جمع کردن بین همه این روایات، گفتن همه این روایات بیان مصداق کرده، هر یه روایتی مصداقی رو بیان کرده. صاحب جواهر و دیگران جمع کردن بین همه این روایات به عمل به همه روایات، و انها کلها مبینتون لمصداقه، هر کدوم یه مصداق گفته، یکی ایزا رو گفته، یکی زنا گفته، یکی صحب گفته، هر کدوم یه مصداقی رو بیان کردن، و مصداقش اونیه که موجب حد بشود و یا باعث اذیت و آزار اهل زوج. اینا مصداق بیان کردن، کلیش اینه: ما یوجب الحد و ما یوجب و ایزا اهل المطلق، گفتن این روایات رو همه هم میکنیم بر بیان مصداق. این هم فی حد نفسه وجیهه، برای اینکه روایات مفسره است، روایات مفسره میگیم مصداق بیان کرده، لکن با روایت اکمال یعنی خبر سعد ابن عبدالله نمیسازد، لکن لا یلائم خبر سعد ابن عبدالله، بر اینکه در خبر سعد ابن عبدالله گفت الفاحشت المبینه هی السحق دون الزنا، فاحشه مبینه سحق نه زنا. ما اینو چجور جمعش کنیم با مرسله شیخ صدوق که فرمود الا ان تزنی و تخرج و یقام علیه الحد. ما با اون چه جور با هم جمعش کنیم؟ این قابل جمع با اون روایت نیست، مگر این که گفته شود این دوتا روایت تعارض می کنن، تساقط، برمی گردیم سراغ مراسیلی که تفسیر کرده به فحش و سب. بنابراین اینجوری می شد الفاحشت البینه سب المطلقه و ایزاها اهل الزوج. تکرار میکنم، صاحب جواهر و دیگران جمع کردن بین این روایات به عمل به همه روایات و انها مبینتون للمصادیق. اینا هر کدوم یه مصداق گفتن کما هو الدفع فی تفسیر ائمه صلوات الله علیهم اجمعین. لکن اشکالی که هست اینه که این جمع بین روایت سعد ابن عبدالله و مرسله شیخ صدوق تمام نیست، چون مرسل روایت سعد گفت الفاحشت البینه هی الصح بدون الزنا، مرسله گفت که هی انتزنی فتخرج و یقام علیه الحد. اینا با هم تباین دارن، مگر اینکه بگید اینا تعارض و تساقط، برمیگردیم سراغ اون مراسیلی که سب را معنا کرده. کل اینا کما ترا، اینا معتمد فقهی نمیتونه باشه، اینا نمیتونه معتمد فقهی باشد، مضافاً به این که همه این اسناد ضعیف است و ناتمام الا مرسله شیخ صدوق که خالی از وجه نیستش. بنابراین ما باید برگردیم به سراغ ظاهر کتاب، چون روایات نتونست چیزی را برای ما روشن کند. برگردیم به ظاهر کتاب، و اگر ظاهر کتاب هم برامون معلوم نشد رجوع کنیم به اصل در مسئله. روایات مختلفه، چیزی نمیتونیم ازش در بیاریم، یا باید بریم سراغ ظاهر کتاب. اگر ظاهر کتاب هم برای ما فایده ای نداشت، برگردیم به اصل در مسئله. و ظاهرن ظاهر کتاب برای ما روشن نیست. فاحشه مبینه با این اختلاف روایات و اختلاف انظار فقها برای آدم معلوم نمیشه یعنی چه. الا انت به فاحشه مبینه یعنی چه؟ فاحشه یعنی زنا، فاحشه یعنی اونجوری که مفردات راغب میگد ما کسر قبحه و عظم قبحه، ما کسر قبحه تکیه کننده ها و عظم قبحه، اونی که قبحش زیاده و قبحش کثیره یا چیز دیگر. چجور ما اطمینان پیدا کنیم؟ کیفه یطمئن الانسان با اختلاف روایات و اختلاف فتاوا نسبت به ظاهر فاحشه مبینه؟ ظاهرش چیه؟ زنا فاحشه مبینه است، ما عظمه و کسر قبحه فاحشه مبینه است. چی فاحشه مبینه است؟ نمیتونیم به ظاهرش اطمینان پیدا کنیم، ظاهر برای ما معلوم نیست. باید بریم سراغ اصل در مسئله، اونی که غیر روشنش چیکارش کنیم؟ میدونم، اقتصار کنیم بر زنا، بقیه را چه کنیم؟ اجازه عرض میکنم، حالا توجه بفرمایید، من حالا خدمت من اجازه بفرمایید خود الان خدمتتون است. ظاهر آیه برای ما روشن نیست، باید رجوع کنیم به اصل در مسئله. نسبت به اصل در مسئله دو احتمال هست و دو وجه. یکی این که گفته بشود ما به عموم مستثنامن اخذ می کنیم، اقتصار می کنیم در مستثنا به قدر متیقن. ظاهرن آجاقای خدامی همینو می خواست بگه، اگر هم نمی خواست بگه من از قبلیشون می گم. بگید اصل در مسئله تمسک به عموم و اطلاق مستثنامن هست، در استثناء به قدر متیقن اقتصار می شود. آیه شریفه فرمود بیرونشون نکنن از خانه، اونا هم بیرون نرن الا ان یأتین بفاحشة مبینه. قدر متیقن فاحشه مبین از زنا. زنا دیگه مسلم فاحشه مبینه است، این دیگه مولا درزش نمیرد، زنا را همه قبول دارن فاحشه مبینه است، قدر متیقنه. بقیه را به عموم عام اخذ میکنی میگیم حرام است. اگر آمد زن قوم خویش مرد را اذیت کرد حرام است، اگر دزدی کرد حرام است. نسبت به زنا عمل میکنیم به مستثنا، نسبت به بقیه عمل میکنیم به مستثنا من. لکن این حرف تمام نیست، این وجه تمام نیست. برای این که وقتی مستثنا و مخصص و مقید متصل به عام و به مطلق باشد، اجمال مخصص و مقید متصل سرایت می کند به عموم و ظهور مستثنا من و عام و مطلق. قید متصل اجمالش به عام و اطلاق قبلی سرایت می کند. اگر به ما گفتن اکرم العلماء الا الفساق، فساق برای ما شبهه مفهومی بود، نمی توانیم قدر متیقن بگیریم در شبهه مفهومیه و عموم عام را بهش عقص کنیم. در قید متصل اجمال قید متصل یسری اله زلغید، بنابراین اون عموم عام ممکومیتش لنگ می شود، نمی تونیم نسبت به غیر زنا به او تمسک کنیم. توجه داری؟ لا یقال، لا یقال. اجمال متصل سرایت می کند در متباینین، نه در اقل و اکثر. در متباینین سرایت می کند، نه در اقل و اکثر. و اینجا بین اقل و اکثر است، برای اینکه ما نمی دانیم آیا مطلق المعصیه است یا ایزا است و زنا یا مثلا چیز دیگر. بین اقل و اکثر دیگه، زنا و یه چیزای دیگه، یا مثلا چیز زنا مسلم در اینا هست، زنا و ایزا یا ایزا، زنا و ایزا یا زنا تنها، زنا تنها یا زنا و ایزا مثلا. این بنابراین اجمال اینجا سرایت میکنه، عقل میکنیم به اقل و به عموم عام عمل میکنیم نسبت به اکثر. این تمام نیست، درسته، مبنا درسته، بله. در اجماع اقل و اگر قید اجمال داشته باشد و متصل بین المتباینین سرایت میکند، بین اقل و اکثر سرایت نمی کند. اقل رو می گیریم، اکثر به عموم عام عقص می کنیم، لیکن در اینجا از قضا بین المتباینه این است، چون یه احتمال ما یوجب الحد است، ما یوجب الحد که زنا و سخ و غیر اون، یه احتمال عبارت است از فاحشه مبینه، عبارت است از اونی که ادناش ایزا اهل است، ادناش ایزا اهله، یعنی از این قماش، یا نه در روایت سعد داشت هی از صحب لزنا، چجور اقل و اکثر هست. یه احتمال ما یوجب الحد، یه احتمال الفاحشة المبینه ادناها ما یوجب و ایزاء اهل متلق را، ادناها یعنی بقیه شم از این قماش. یه احتمال این که نه اصلا صحب باشد و زنا نباشد. نمیتونیم این حرفا را بزنیم. پس بنابراین این که کسی بگوید مقتضای تمسک به عموم عام اینه که بگیم بیرون راندن حرام الا در زنا که قدر متیقن است، این تمامی. برای این که میگیم قید متصله، اجمال قید متصل به ذوالقید سرایت میکنه، نگید این در اون جاییست که بین متباینین باشد، اینجا اقل و اکثره. میگیم از قضا اینجا هم بین متباینینه، کما اینکه بین اقل و اکثر هم هست. اینجا از هر چیزی تو این آش شل قلمکار یه چیزی هست. وجه دوم در بیان است اینه که تمسک به استصحاب بشود. بگیم مقتضای استصحاب حرمت اخراج است، الا اونی که یقیناً بیرون و اخراج در اونجا جائز است، الا ما تیقن کونه استثناءً و فاحشتن مبینه. چرا؟ میگیم این زنه که تو خانه مطلق بود قبل از آنی که بیاد دزدی کند، بیرون کردن او کانه محرما. بعد که دزدی کرد شک میکنیم دزدی جز مصادیق فاحشه بینه است یا دزدی جز مصادیق فاحشه بینه نیست، وقتی شک میکنیم استصحاب حرمت سر جای خودش هست. قبل از آنی که قوم و خیشا را فوش بده و زبون درازی کنه و مطلب را به روزنامه و جرائد بکشونه، بیرون کردن او کانه چی؟ محرما. شک میکنیم حالا که فحاشی را به روزنامه و شبنامه کشونده هنوزم حرامه یا حالا دیگه حرام نیست؟ استصحاب بقای حرمت. پس باید رجوع کنیم به اصل، مقتضای اصل حرمت اخراج است الا نسبت به قدر متیقن. بله بفرمایید. عموم عام نه، اون روایت که میگه هی از سوخ لزنا، هی از سوخ لزنا، میگن هی از سوخ لزنا اقل و اکثر متباینین. بذار یکی یکی توجه کن. قدر متیقنی نی آقای، چرا کم لطفی میکنی؟ من دیگه این بحثا با شما ندارم، اختلاف مفهومی قدر متیقن ندارد. اون که میگه الفاحشه المبینه ادناها ایزاء المطلق اهل الزوج، این زنا رو دیگه نمیگیره. زنا که اکثر این نی، چرا آقای مرتضی کم؟ زنا که اکثر این نی، ایزاء زنا از این قماش نی، زنا رو نمیگن اونا. بله چی کسی گفته زنا رو نمیگن؟ بعید نیست نگن، از این قماش نی، بچه به زندگی نداره. از این بعیده که شما داری باج میگی. میگم ظاهر عبارت اینه، ادناها یعنی اقواها از این قماش، نه اینکه کلنگ از آسمان افتاد و نشکست وگرنه من همون خاکم که هستم. این که ادناها و اقواها نی. بله چون فوش زندگی رو مختل میکنه، زنا مخفیانه کرده. چه استبعادی دارد آقای بزرگوار؟ زن مبینه مخفیانه کرده و ثابت شده. مبینه نه این پرچم زده، مبینه نه این پرچم زده. توجه بفرمایی، اون کسی که میگد ادناها ذالک، یا شیخ در نهای که اصلا فرموده الفاحشت المبینه ایزا المطلق اهل المطلق به سب و چه و چه، او اصلا شاید نخواد بگه، شما که در مخ اون نیستی. توجه بفرمایید، اینا توجه بفرمایید. حالا استصحاب اقتضا می کند حرمت اخراج را الا اونجایی که قدر متیقنه، و قدر متیقن زناست که مرسله شیخ صدوق داشت و ظاهر آیه شریفه هم زنا را شامل می شد. اجازه رد بشم من بفرمایید. چی مسئله؟ کجا خون ریزی میشه؟ فاحشه تجاوز کرده، خودش رفته تجاوز کرده، یه ظلمه نگر بیاد فامیلی چی بعد رهاشی چی رجوع نکن، چی میمونه تو خونه تموم میشه دیگه، بالاتر سرخی چه رنگی میمونه تو خونه تموم میشه. چه آثاری؟ مخفیان پرچم نزده که، مخفیان زنا کرد ها؟ ثابت می شه آزاری، چه عذیتی؟ این افامیل عذیت اونا هست، این که عذیت نکرده اونا عذیت می شه. این کاری مربوط به خودش بوده، مربوط به دیگری که نبوده، کاری مربوط به خودش بوده. توجه فرمان، اونا عذیت می، این عذیت نکرده اونا عذیت می شه. خب خیلی بی غیرت ها عذیت نمی شن، توجه، اونا غیرت اسلامی دارن عذیت می شن، ربطی به این نداره. توجه بفرمایید، این مقتضای استثاب. پس بنابراین باید اقتصار کنیم بر زنا علی القاعده. اگر کسی جرأت کنه از زنا تعدی کنه به مطلق ما یوجب حد، بگه زنا از باب نموذج است و بقیه را هم شامل می شود. و ظاهرا امام یه راه دیگری را اینجا طی کردن، امام در تحریر الوسیله یه راه دیگری طی کرده غیر از این راه که تا حالا گفتیم، و اون اینه، امام ظاهرا میخواد بفرماد فاحشه مبینه ما یوجب الحد، حالا یا از راه روایت یعنی مرسله شیخ صدوق و نموذج، یا از راه درایت و اخذ به ظاهر آیه شریفه. میفرماد ما یوجب الحد مجوز اخراج مطلق است، یا از باب اعتماد به مرسله و جعل مرسله را نمونه، یا از باب تمسک به ظاهر آیه شریف. این مال ما یوجب الحد. اما نسبت به فوش و فوشکاری میفرماد اگر برسد به سر حد نشوز، اون علل قاعده است برای اینکه مرعی ناشزه را میشه از خونه بیرونش کرد، حد مسکن ندارد، ولما اینکه مطلقه رجعیه زوجتون سکنا هم به حساب زوجیته، پس اگه ناشزه شد میشه چیکارش کرد؟ میشه بیرونش کرد. بگیم فوش و امثال فوش اگه سبب نشوز شد یجوز الاخراج، نه از باب آیه، از باب قاعده. حد سکنا برای مطلقه رجعیه بما انها زوجتون است، زوجه ناشزه را میشه بیرونش کرد. و اگر موجب حد شد یجوز و بیرون کردن به مقتضای آیه شریفه. ظاهرا امام اینجوری خواسته است برداشت کنه از آیه و از قاعده، اون وقت لازمش این میشه، لازمه این استنباط جید و استنباط حسن اینه که اینجوری بگیم، لازمش اینه که اگر ما یوجب الحد سبب اخراج شد برگردوندن واجب هست یا نه؟ نیست. گفت الا انتیتینه به فاحشتن مبینه، بیرونشون کن، یعنی دیگه برشون نگردون دیگه، یعنی واجب نیست برشون گردونی. گفت بیرونشون نکنید، خودشون بیرون نرن، الا انتیتینه به فاحشتن مبینه، یعنی بیرونشون کنید، بعد دیگه برگردوندن نداره که. گفت دیگه اهل اذیت نمی کنن، دیگه زنا نمی کنن، توبه هم کرد، دیگه برگردوندن دلیل نداره، بلکه ظاهر آیه اینه که واجب نیست، بیرونش کن، نه بیرونش کن دوباره برش کرد، یعنی بیرونش کن. اما اگر از باب نشوز باشد، حسب قاعده نشوز کلما خرجت من النشوز کان له حق چی؟ کان لها حق سکنا. اگر از باب قاعده نشوز گرفتیم تا ناشزه است حق سکنا ندارد، از نشوز که بیرون رفت حق سکنا دارد. این استنباط امام و فتوای امام فتواییست حسن و استنباطیست احسن، و یلیق به امام که اینجور استنباط کنه، یه تیکش رو از آیه دراریم یه تیکش رو از قاعده در بیاریم، و استنباط خوبی هم هست، یا از مرسله نمونه یابی کنیم، نمونه برداری کنیم، و یا فاحشه مبینه را به معنای مطلق ما یوجب الحد بگیریم نسبت به باقی دیگه چیزاشم طبق قاعده. حالا یه مطلبی عرض کنم، آیون مطالعه کنن با دقت، که این دیگه چیزیست که یه مقدار باید بحث بشه و به وصیت‌نامه امام سلام الله علیه عمل بشه. البته اشاره ای و یا بیش از اشاره در کلام کشف اللسان هست، بعضی از دوستان فاضل هم دیرو اشاره کردن، من رفتم تو مطالعه دوباره دیدم این یه بحثی خیلی بحث خوبی است، و اون بحث اینه آیا مراد از آیه شریفه و یا روایات شبیه به آیه شریفه بیرون کردن از منزل رو میگه برو بیرون، یا زنه قهر میکنه میگن از خونه شوهر چی؟ بیرون اومد رفت خونه باباش. آیه ناظر به بیرون رفتن و خروج زوجت به حیثی که بر نمیخواد گردد، جلو پلاسشو میندازه بیرون میگه برو خونه بابات که بر نگردی، که با رغم و عصبانیت بیرونش میکند، با عزم به این که بر نگردد بیرونش میکند، یا خود زنه خونه در میره، اسانی هم میگن خونه در رفته، خود زنه خونه در میره، میره خونه باباش. یعنی چه خونه در میره؟ یعنی عصبانی شده اومده خونه باباش که دیگه نیاد. من توی دو روز که میمونه ای دلش قلقلک این گونه خدای کنی یه واسطه پیدا بشه باز دوباره منو خونه شوهره ببرد، در حال خونه بابا نمیشه زندگی کرد. آیا مراد از اخراج و خروج در آیه شریفه اخراج و خروج مع المراغمه و به قصد عدم عود است؟ ربچی به بیرون رفتن یه ساعت و دو ساعت، ده ساعت و بیست ساعت و با برگشتن به خانه او ربطی نداره، او یه باب دیگریه. یا نه، آیه شریفه اهم از این هاست. آیه هم بیرون رفتن مع العصبانیه و قصد عدم عودو میگیره، هم بیرون میره یک کیلو سبزی بگیره و برگرده. هر دو اینها را آیه شامل میشود. آیا مراد آیه کدوم؟ به عبارت دیگه آیه ناظره به نقل و انتقاله، نقل و انتقال، یا آیه ناظره به بیرون بردن و بیرون رفتن در هم از نقل و انتقال، یا اینکه میرد و دوباره میخواد چی؟ برگردد. اینو مطالعه کنید. اصل کلام مال فضل ابن شازانه. فضل ابن شازان اینجوری گفته، تا ببینید چی به کجا میرسیم.